بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السادس عشر، تنبيه شانزدهم، الميزان الشك الحاصل بعد العمل. الشك الحاصل بعد العمل، این تنبیه راجع به این است که میزان در جریان قاعده تجاوز این است که شک بعد از عمل حاصل شود، اما اگر شک قبلا باشد ولو بعد از عمل هم به اون شک متوجه بشود، این مجرای قاعده تجاوز نیست. شکی مورد قاعده تجاوز هست که سابقه نداشته باشد، بعد از عمل پیدا شود، اما اگر سابقه داشته باشد قبل العمل و بعد العمل هم به اون متوجه بشود، این مجرای قاعده تجاوز نیست، بلکه مجرای قاعده دیگر است که بعدن میگیم. برای اینکه مسئله روشن بشود، من چند تا فرع ذکر میکنم. الفرع الاول، لو احدث ثم شک، در این که آیا وضو گرفت یا نگرفت. احدث ثم شک که آیا رفع حدث شد یا نه، و قفل فصلا. پس چند مرحله شد؟ احدث شک در این که آیا من بعد از حدث وضو گرفتم یا نه، سه قفل از این شک، و الا اگر قفلت نکرده بود میرفت وضو میگرفت. قفل و صلا، بعد از نماز شک میکند که آیا این وضو من، این نماز من درست است یا نه، اما این اما مهمه، یقین دارد که بین شک و بین نماز وضو نگرفته. بنابراین مراحل را بشماریم. احدث یک، بعد از مدتی شک که آیا رفع حدث شد یا نه، بعد قفل از این شک و الا اگر قفلت کرده بود وضو می گرفت. ثم صلا، بعد از صلا شک که آیا نماز من وضو داشت یا نه، اما یقین دارد که بین شک و بین نماز وضو قطعا نگرفته. اینجا مجرای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ این شک بعد از نماز همان شک قبل از نمازه، و شک قبل از نماز محکوم به دو قاعده است، یا قاعده اشتغال و یا قاعده استصحاب. بنابراین قبل از آنی که قاعده تجاوز جاری شود، قبل از نماز این آدم محکوم به دو قاعده است. یک، قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما حدثتون قطعی بود، براءت پیدا نکردید. یا استصحابی که بعدن خواهم گفت. بنابراین این شک بعد العمل شک حادث نیست، شک سابقه، و شک سابق محکوم به قاعده اشتغال یا محکوم به قاعده استصحاب. همه آقایان میگن محکوم به قاعده اشتغال، اشتغال یقینی حدث، براءت یقینی میخواد. این آدم براءت یقینی ندارد. چرا؟ یقین دارد که بین شک و بین نماز وضو نگرفته. من در عرض میکنم علاوه بر این که ممکنه قاعده اشتغال باشد، مجرای استصحابم هست، ولو نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ چون جایی که قاعده اشتغال کافی باشد، دیگه نیازی به استصحاب نیست. خاطرتون هست یه میزانه گفتم، گفتم جایی که مجرد شک در اشتغال کافی باشد دیگه نیازی به استصحاب نیست. قاعده اشتغال کافیه. از اون جاهایی که قاعده اشتغال بر استصحاب مقدمه همین جاست. جایی که صرف شک کافی باشد دیگه نیازی به استصحاب نیست. فرض کنه ساعت 2 بغروبه، نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم، اینجا من قاعده اشتغال دارم دیگه نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ چون مجرد شک کافیه، نیازی به جر شک نیست. در اینجا همین آدم قاعده اشتغال داره. اما استصحابم جا دارد یا نه؟ حضرت امام می فرماید نه دیگه جای استصحاب نیست، ولو استصحاب با قاعده اشتغال مضمونشان یکیه، ولی می فرماید جای استصحاب نیست. چرا؟ چون این آدم غفلت از شک و یقین دارد و در استصحاب یشترط الالتفات الی الیقین و الشک. این آدم نه به یقینش التفات دارد و نه به شکش. یشترط فی الاستصحاب علاوه بر یقین و شک یشترط الالتفات الی الیقین و الشک. این آدم التفات به یقین شک نداره. البته این مسئله مبنی بر این است که فرمایشی شده مسلم بگیریم، بگیم مجرد یقین شک کافی نیست، بلکه التفات هم شرطه. اما من یه راه دیگر برای استصحاب دارم. اون کدومه؟ اون اینه که مستصحب خود مصلی نباشد، مستصحب مجتهدی باشد. مجتهد توجه به یقین و شک این آدم دارد به صورت کلی. میگه کل من کان علی یقین و شک فلیستصحب. مستصحب خود مجتهد باشد، در واقع مجتهد نیابت کند از خود مصلی استصحاب کنه. تلخص من اول درس الهنا اول فرع لو شک لو احدث قطعا ثم شک فی رفع الوضوء فی رفع الحدث ثم قفل ثم صلا ثم شک. این شک میزان قاعده تجاوز نیست. شک باید بعد از نماز باشد، این شک قبل از نمازه. بعدن عرض کردم که اینجا باید به 2 قاعده مراجعه کنیم. یک قاعده اشتغال، اشتغال یقینی به نماز براءت یقینی میخواد. شما براءت یقینی ندارید چون میدونید که بین شک و بین نماز وضوء نگرفتید، بنابراین تو محکوم به حدث بودید. بعد عرض کردیم علاوه بر اینجا که قاعده اشتغاله، استصحاب هم ممکنه، ولی حضرت امام می فرماید جای استصحاب نیست. چرا؟ چون شک و یقین هست اما التفات نیست. بنده عرض میکنم یه راه دیگر هم هست. اون این است که اگر خود مصلی مستصحب باشد حق با شماست. مصلی التفات به یقین شک نداره. اما مجتهد به عنوان نائب از مقلد به صورت ضابطه حکم کند کل من کان علی یقین فشک، اون میتوند استصحاب کند. بنابراین مجتهد میتواند استصحاب کند نیابتا عن المقلد. تمر کلام و فل فرع الاول. آقای ارکان محلاتی چه میفرمایند؟ چرا مجتهد آقایان میدونید که استصحاب کار خارم از کارم خدمتتون که مقلد نیست، استصحاب کار مجتهده. مجتهد جانشین مقلد میشود. در شبهات عرض کردم اینو خوندیم که ولذا استصحاب مسئلتن اصولیه، مقلد نمیتوند از این بهره بگیرد. الفرع الثانی. فرع ثانی را دقت کنید. اون کدومه؟ احدث یک، شک دو، قفل ان شک، سلا چهار، پنج شک. اما احتمال میدهد بین شک و بین نماز وضو گرفته باشه، فرقش همینه. فرع دوم همان فرع اوله، فقط یه فرق دارد. در فرع اول احتمال وضو گرفتن بین شک و یقین نبود، اما در اینجا احتمال وضو گرفتن هست. احتمال میدهد بین شک و بین وضو و بین ببخشید بین شک و بین نماز وضو گرفته باشد، این احتمال هست. اینجا مرحوم نائنی میفرماید که در اینجا قاعده تجاوز جاریه، قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ میفرماید من یه فرعی میگم، اون فرع را اگر قبول کنی اینم قبول میکنی. اون کدومه؟ اون این است که اگر انسانی احدثه، اما شک نکنه ها، احدثه شک نکنه، بعدن ارز کنم قفل ان حدثه، وارد نماز بشود، اما احتمال بدهد که بعد از یقین به حدث وضوع گرفته باشد. همه آقایان میگن در اینجا جای قاعده تجاوزه. اگر در اینجا میگید جای قاعده تجاوزه، اینجا هم بگید کجا؟ جایی که احدثه و قفل، احدثه و قفل، شک نه، احدثه و قفل. نماز خوند و بعد از نماز شک در وضوع میکند، احتمال میدهد که بعد از احدثه وضوع گرفته باشه. اگر در اینجا قائلید، در ما نحن فی هم قائل بشید، کدام؟ احدثه و شک و قفل و سلا و شک. اما احتمال میدهد بین شک و بین نماز وضوع گرفته باشه. یلاحظ علیه میان ماه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. در محل بحث ما شک هست، احدثه، قفل، احدثه، شک، قفل، سلا. بعدن احتمال میدهد بین شک و بین نماز وضوع گرفته باشه، اما قبلن شک. برای در مثالی که شما میگید اصلا شک نیست، میگید احدث و قفل ثم صلا ثم شک. پس در مثال شما چون شک نیست، واقعا این شک بعدی شک حادثه، اما در ما نحن فی شک ما شک حادث نیست، همون شک قبلیه. بنابراین نمیشود این مسئله را به اون مسئله قیاس کرد که همه میگن جای قاعده تجاوزه. انسانی احدث و قفل نماز بخواند، بعد از نماز شک کند که من وضوع دارم یا نه، اما احتمال میدهد که وضوع گرفته باشه. در اونجا شک شما شک اصل جفل دفار دخ، در آنجا شک ما شک حادثه، اما در ما نرفی شک ما شک حادثه، شمان شک متقدمه. و به عبارت اخرى قبل از آنی که قاعده تجاوز بیاد، دوتا قاعده سینه می زند، یک قاعده اشتغال، یکی هم قاعده استثار. تمر کلام و فلفر استانی الفرع الثالث. آقایان اگر بخواد مجتهد بشید باید قواعد اصولی را تطبیق کنید، بدون تطبیق مجتهد نمیشید. الفرع الثالث، حالا فرع ثالث را من میگم، ببینیم عرض کردم خدمتتون که جواب از شما میشنوم یا نه. آقای محلاتی این فرع سوم جواب شما بگو. لو کان متطهرن، لو کان متطهرن ثم قفل ثم صلا ثم شک، در این که آیا من قبل از بعد از طهارت حدث از من صادر شده یا نه، عکس اون مثال اولیه. در مثال اول احدث و شکر و قفل، در اینجا عکس کان متطهرن ثم شکر ثم قفل ثم صلا. در اینجا چه باید کرد؟ آیا در اینجا استصحاب کنیم یا قاعده تجاوز؟ هر دو متوافق المضمونن. استصحاب کنیم، استصحاب طهارت. قاعده تجاوز بگید، اونم میگه نمازت درسته. بنابراین در این فرع سوم فرق نمی کند چه قاعده تجاوز جاری کنیم چه استصحاب. استصحاب هم میگه نمازت درسته چون کان متطهرن عکس اولیه. ثم شک ثم قفل ثم صلا ثم شک. عرض کردم این شک هم میتوند قاعده تجاوز باشد، هم میتوند عرض کنم خدمت که استصحاب باشه. هر دو نتیجه اش یکیه. احتیاج دیگه به اشتغال اینجا نیست، اینجا عکس اشتغاله، اینجا قاعده استصحاب حاکم بر اشتغاله. تم کلاما فی الامر سادس عشر. بنابراین در امر سادس عشر سه تا فرع گفتیم. فرعها را بشماریم بردشیم. لو احدث و شک ثم قفل ثم صلا ثم شک. گفتم جای تجاوز نیست، جای اشتغال و استصحاب اگر جاری بشه. چرا؟ لأن الشک ليس حادثا، شک متقدمه. قبل از آنی که قاعده تجاوز بیاد دو تا قاعده سینه میزند، یکی قاعده اشتغال، یکی استصحاب اگر حاکم نباشه. دوم، لو احدث ثم شک ثم قفل ثم صلا ثم شک. اما احتمال میدهد بین نماز و بین شک وضو گرفته باشه. اینجا مرحوم نائنه میفرماید قاعده تجاوز جاریه، قیاس میکند به اون جایی که احدث و لم یشک، احدث و لم یشک و دخل فی الصلاة، اما احتمال میدهد بین شک و بین نماز وضو گرفته باشه. عرض کردیم جناب اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ این شک شما شک حادث نیست، شک سابقه. به خلاف اون مثال، در اون مثال شک حادثه. سوم هم نه، لو کان متطهرن ثم شک که آیا وضوی من شکست یا نه، ثم قفل ثم صلا ثم شک. اینجا نزاع لفظیه، چه قاعده تجاوز جاری کنی چه استصحاب طهارت، هر دو یکیه. الامر السابع عشر، امر بیست و هفده هم اون کدومه؟ آمدم سر مطلب. بنا شد که زنها حرف حسابی را دم در بزنن. اصلا این قاعده را برای همین میخونیم که سابع عشر. آیا قاعده مقدمه بر استصحابه یا استصحاب مقدمه بر قاعده تجاوزه؟ اصلا همه مباحث برای سابع عشره و حال اینکه شانزده مطلب قبلا ما گفتیم. مسلمن قاعده تجاوز مقدمه بر استصحابه. لوجوه خمسه، پنج تا دلیل داریم ولو دلیل آخری مخدوشه. الاول عمل معصوم. حضرت میبینیم قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم کرد. کجا؟ رجل شک فی الاقام، رجل شک فی الاذان و هو فی الاقامه. و حالی که اصل عدم اذانه، ولی حضرت به اصل عمل نکرد، به قاعده عمل کرد. رجل شک فی الاقامه بعد ما کبره، فرمود که فلجمزه و حال این که اصل عدم اقامه است، عمل به استصحاب نکردم، عمل به قاعده تجاوز. این یک. الثانی، ظاهرن قاعده تجاوز بوی اماریت میدهد، نمیگیم اماره است، بوی اماریت، استشمام اماریت. چطور؟ گفت و حین یتوزه اذکر منه حین یشک. معلوم میشود آدمی که قاعده تجاوز دارد هوشمند تر است. معلوم میشود که این ذکریت قرینتون عدد عمل. از این که من هوشمند بودم معلوم میشود آورده ام. این اذکریت من امارتون الال عمل. مسلمن بر استصحاب مقدمه. استصحاب اماره نیست، استصحاب اصله. بنابراین نمیگیم اماره هست، اما بوی اماریت میدهد. هبه حین یتوضأ اذکر. این اذکریت طریقون الالواقع که من عمل کردم. این دو. دلیل سومی که هست عرض کردم خدمتون که دلیل سوم، لطف کنید من عبارت شو ببینم. عرض کنم خدمت کو دلیل سوم. این دلیل، دلیل خیلی خوبیه، هم دلیل اول مهمه که حضرت عمل به قاعده تجاوز کرد، به استصحاب عمل نکرد. دومی تا حدی دلیل مقنعش که بگیم اذکریت امارتون الالواقع. سوم، این دلیل دلیل خوبیه، اگر ما استصحاب را بر قاعده تجاوز مقدم کنیم که برای قاعده تجاوز جایی باقی نمیمونه. لو قدم الاستصحاب بر قاعده تجاوز که قاعده تجاوز جا نمیمونه. چرا؟ لأن للمکلفه حالات ثلاثه. یک، سابقه صحت، سابقه فساد، سابقه مجهول از کنم سابقه هست. اگر سابقه صحت، استصحاب مقدمه. سابقه فساد، استصحاب مقدمه. فقط برای قاعده تجاوز جایی باقی میمورد که حالت سابقه مجهول باشد، که تعاقب الحادثین، وضو گرفتم و حدث هم سر زده، نمیدونم وضو مقدمه یا حدث مقدم. فقط قاعده تجاوز میشود موردش جایی که حالت سابقه مجهول باشد. و این خیلی کم. این همه روایات بیاد در یک مورد کم بحث کند، چون اونجا که حالت سابقه صحته که مال استصحابه، حالت سابقه فساده مال استصحابه. فقط یه حالت میموند که حالت سابقه مجهول باشد، انسان نداند که تعاقب الحادثین، بزرگ گرفتم و حدثی سر زده، نماز خوندم. فقط در اینجا باید بگیم قاعده تجاوز هست و استصحاب نیست. و این خیلی کم. تا اینجا ما سه دلیل گفتیم. الاول عمل المعصوم، الثانی ان الاذکریه طریق الالواقع، امارت الالواقع. سوم، اگر ما به قاعده تجاوز عمل نکنیم، به استصحاب عمل کنیم، لازم میاد مورد قاعده تجاوز منحصر بشود به مورد کم، کجا حالت سابقه مجهول باشه. الرابع برمیگردد به لسان دلیل. فرق است به این که امام بگد تو شک نداری و بینی که بگد شک را با یقین را با شک نشکن. فرق چیه؟ در اولی میگه تو شک نداری، انما شکو ازا لم تجزه، تو شک نداری، انما شکو فیما ازا لم تجزه، چون شما تجاوز کردی شک نداری، اما در استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، شک داری اما این یقین را با این شک نشکن. هیچ وقت با پنبه سنگ را نمیشود شکست. بنابراین لسان قاعده تجاوز نفی موضوعه، موضوع کدوم؟ شک. اما لسان استصحاب وضع الموضوع شک را فرض کرده، میگه شک هست اما لا تنقض. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم ضعیفه. اون کدومه؟ اون این است که بگیم قاعده تجاوز مخصص لدلیل استصحاب، تقدیمش از نظر تخصیص باشه. بگیم قاعده تجاوز مخصص لقاعده الاستصحاب، بگیم وجه تقدم اینه که قاعده مخصص استصحابه. این درست نیست. چرا درست نیست؟ دلیلش را خودتون در کتاب مطالعه کنید. چرا این درست نیست که قاعده تجاوز مخصص استصحاب نیست؟ حالا من بگم شاید شما کمتر نگاه کنید. تخصیص در جاییست که موضوع هست حکم نیست. بگو تخصیص در جایی که موضوع هست حکم نیست. اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق. موضوع هست حکم نیست. ولی در اینجا موضوع نیست. چطور موضوع نیست؟ حضرت گفت انما الشک اذا لم تجزه. شما که تجاوز کردی شک نداری. تخصیص در جایی که موضوع هست حکم نیست. ولی در اینجا قاعده تجاوز موضوع استصحاب را میتارونه. اصلا میگه تو شک نداری. تمر کلامو فی قاعده تجاوز. فراغ که عرض کردیم فراغ موضوع نیست، میزان قاعده تجاوزه و قاعده واحده. فردا چهارشنبه است و تولد حضرت مولا المبالن امیر مؤمنان سلام الله علیه. خب پنجشنبه هم که عید نوروزه. عید نوروز از نظر روایات ما ضعیفه. مؤلف خنیس خدا رحمت کند شیعه مخلص امام صادق بود و به خاطر همین اخلاص به دار زدن. روایت از اینه اما سند نداره. مسئله را ابن فهد هلی نقل می کند در المحذب الباره. او نقل می کند از ابن ادریس، سقن فاصله داره. ابن ادریس هم نقل می کند از شیخ توسی در مختصر المصباح. بعدن دیگه اصلا سندی نیست. این روایتی که به مؤلف خنیس نسبت می دهند بی سند مطلقه، اصلا بعد از شیخ احدی نقل نکرده. اما اگر نه عید ملی باشه حرفی نیست، اما عید شرعی نیست. عید ملی باشه، اما عید ملی این است که ما بشینیم در خانه های خودمون صله ارحام کنیم، به فقرا برسیم، به ایتام برسیم، به زندگی داخلی برسیم. اما متاسفانه الان فرهنگ این شده که 20 میلیون جمعیت ایران با کم زیادش راه بیفتن برای سفر، که در 14 فروردین ناجا اعلام میکند بر اینکه 500 تا کشته داشتیم، 10,000 زخمی داشتیم. وقتی که ماشین ها ناجوره، راه ها ناجوره، راننده ها ناجورتره، چرا این همه سفر کنیم؟ باید رسانه ها مردم را دعوت کنند در خانه هاتون، در شهرتون باشید، یه مقدار به ارحام برسید، یه مقدار به اخلاق برسید، یه مقدار به خانواده ها. نه این که دعوت کنیم بریزن تو بیابون ها، آخرم 500 تا کشته، 600 تا کشته، هزاران هم زخمی. و من این گله را از رسانه ها دارن. ما باید مردم را تربیت کنیم، نباید هوا و هوس مردم را بگیریم تبلیغ کنیم. هوا و هوس این است که سفر کنیم، اما این صحیح نیست. کسانی که ضرور است، ضرور بر واقعا ناچار سفر کند، خب سفر کنه، اما ضرور نباشد در این شرایط صحیح نیست. خب شنبه که تعطیله، یک شنبه هم تعطیله پنجمه، دوشنبه هم تعطیله، سه شنبه هم تعطیل، چهار شنبه هفتم فروردینه یا هشتم، بله هفتم فروردین ساعت 9 رسمی که همان 8 قدم میشه، هفت روز چهارشنبه 9 رسمی که 8 قدمه، خدمتتون هستم ان شاء الله تبارک و تعالی.